سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
آنها به اسب ها شلیک می کنند. نوشته هوراس مکوی، ترجمه محمد علی سپانلو، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، کتابخوان محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. مرحوم محمد علی سپانلو، شاعر، منتقد ادبی و مترجم ناماشنا، در کنار مجموعه شعرها، تألیفات و ترجمه های مختلف در دهه 60 به سراغ رمانی با عنوان آنها به اسب ها شلیک می کنند، اثر برجسته هوراس مکوی، نویسنده و فیلمنامه نویس نامدار آمریکایی رفت. رمانی که بسیاری از سینما دوستان با اقتباس سینمایی سیدنی پولاک در سال 1970 از آن آشنا هستند. سپانلو در مقدمه این رمان با تشریح جایگاه مکوی در ادبیات آمریکا، زندگیش را یکی از نمونه‌های معرف نویسندگان رئالیست آمریکایی در فاصله میان دو جنگ جهانی می‌داند و با اشاره به سیر زندگی و شغل‌های متعدد مکوی همچون هم قطاران نام‌آورش همینگوی، فاکنر، شتاینبک و دیگران به آرزوی او برای راهیابی به سینما اشاره می کند و می گوید مکوی آرزو داشت هنرپیشه و کارگردان شود، اما در این آرزو ناکام شد و تا پایان عمر سناریو نویس فیلم های دست دوم باقی ماند. او در سال 1935 وقتی که 38 سال داشت رمان آنها به اسب ها شلیک می کنند را منتشر کرد، رمانی که استقبالی از آن به عمل نیامد. سپانلو اشاره دارد که شاید آمریکا دوست نداشت به آثاری توجه کند که رؤیایش را از خوشبختی و ترقی به هم می زدند. آنها به اسب‌ها شلیک می کنند به باور سپانلو غمنامه فرد درمانده است تسلیم وضعیت اجتماعی که به شیوه خود فرد درمانده دیگری را نجات می دهد. گیرم با مرگ. گفتنی است تمام هنرپیشگان و سینماگرانی که در فصول این کتاب از آنها نام برده شده واقعی هستند و به هنگام رویداد داستان سال 1935 با بروز بودند. منتها بیشترشان بعدها فراموش شدند و تنها چند نفری شهرت خود را در تاریخ سینما حفظ کردند. بخش 1. متهم برخیزید. برخاستم. در یک آن گلوریا را دیدم که روی نیمکت اسکله نشسته است. گلوله تازه به شقیقش خورده بود. خون هنوز نجوشیده بود. نور انفجار هنوز چهرهش را روشن می کرد. همه چیز مثل چشمه‌ای که از سنگ بجوشد واضح می شد. کاملاً یله شده بود، راحت، آنطوری که دوست داشت. فشار گلوله کمی از من برش گردانده بود. نمای کامل نیمرخش را نمی دیدم، ولی همانقدر که از چهره و لبهایش می دیدم به من خبر می داد که دارد لبخند می زند. دادستان وقتی به هیئت منصفه گفت که آن زن قربانی مرگی وحشتناک شده است، مرگی دلهره آور، بیکس و تنها با قاتل تیره دلش در شبی تاریک در کرانه اقیانوس آرام، تا جایی که آدم می تواند اشتباه کند اشتباه می کرد. آن زن با دلهره نمرده بود، آرام و آسوده بود، لبخند می زد. حتی نخستین بار بود که لبخندش را دیدم. پس چگونه ممکن بود ترسیده باشد؟ بیکس و کار هم نبود، هرگز. من بهترین دوستش بودم، تنها دوستش. پس چطور ممکن بود خود را بی کس و کار احساس کند؟ آیا منع قانونی علیه صدور حکم دادگاه در این لحظه وجود دارد؟ بخش دو. چه می توانستم بگویم؟ همه این آدم ها می دانستند که من او را کشتم. تنها آدم دیگری که می توانست به کمکم بیاید مرده بود. بله، او هم. در نتیجه روی صندلی بهتم زده بود. قاضی را نگاه کردم و سر تکان می دادم. از هیچ سو امیدی نداشتم. اپشتین که از طرف دادگاه به عنوان وکیل تسخیری من تعیین شده بود گفت: از دادگاه تقاضای عفو داریم. قاضی گفت: چطور؟ اپشتین گفت: حضرت رئیس، ما از دادگاه تقاضای عفو می کنیم. این جوان اعتراف می کند که دختر را کشته است، فقط به این خاطر که به او خدمتی کرده باشد. قاضی که چشمهایش به من خیره مانده بود محکم با مشت روی میز کوبید. هیچ دلیل قانونی علیه رأی هیئت منصفه وجود ندارد. بخش سه. جور عجیبی با گلوریا آشنا شدم. او هم تلاش می کرد که وارد سینما شود. این مطلب را بعدها فهمیدم. یک روز داشتم خیابان ملروز را گز می کردم. از استدیوی پارامونت برگشته بودم. شنیدم کسی پشت سرم داد زد: آهای! آهای! برگشتم و دیدمش که به طرف من می دود و با دست اشاره می کند. ایستادم. دست تکان دادم. وقتی نزدیکم رسید نفس نفس می زد. از پا افتاده بود. متوجه شدم که اصلاً او را نمی شناسم. او گفت: مسخره بازی اتوبوس را ببین؟ سر برگرداندم. حدود 50 متر دورتر اتوبوس را دیدم که به طرف استودیوهای وسترن می رفت. گفتم: آه ببخشید، گمان کردم به من اشاره می کنید. واسه چی باید به شما اشاره کنم؟ خنده هم گرفت. چه می دونم؟ شما هم از این طرف می رید؟ پاسخ داد: چاره‌ای نیست جز اینکه پیاده به استودیوی وسترن بریم. و راه افتادیم به طرف وسترن. اینجوری بود که همه چیز شروع شد و حالا تمامش به نظرم عجیب و غریب می آید. اصلا سردر نمی آورم. تمام ماجرا را برای چندمین بار در مغزم زیر و رو می کنم. باز هم نمی فهمم. من جنایت نکردم، بلکه خدمتی در حق کسی انجام دادم و مسبب مرگ خودم هم شدم. مرا خواهند کشت. دقیقاً می دانم که قاضی چه می خواهد بگوید. خوب می فهمم که از آن چه می گوید راضی است. و باز از عکس العمل تماشاگرانی که پشت سرم نشستن می فهمم که آنها هم از حرفهای قاضی راضی هستند. به هر جهت آن صبحی که با گلوریا آشنا شدم حال خوشی نداشتم. هنوز کمی مریض بودم. با این حال رفتم که گشتی در پارامونت بزنم. آنجا فون اشترینبرگ مشغول ساختن فیلمی درباره روسیه بود و من فکر می کردم که شاید بتوانم وردست او کاری گیر بیاورم. بیشترها از خودم می پرسیدم چه اتفاقی بهتر از این برایم ممکن است بیفتد که برای فون اشترینبرگ کار کنم، یا برای مامولیان، یا حتی بولیسلافسکی. پانوشت: فون اشترینبرگ، مامولیان، بولیسلافسکی، هر سه از کارگردانهای معروف هالیوود در سالهای جنگ جهانی دوم و از مهاجران به آمریکا هستند. پایان پانوشت. آنها را موقع کارگردانی ببینم، کار یاد بگیرم، زاویه دید، ریتم و تازه به من دستمزد هم بدهند. به همین دلیل رفته بودم گشتی در پارامونت بزنم. نگذاشتن داخل بشوم. مجبور شدم جلوی در ورودی پرسه بذارم تا وقتی که نزدیک ظهر یکی از دستیاران کارگردان برای نهار بیرون آمد. سر راهش را گرفتم و پرسیدم آیا شانسی هست که ما اینجا جزء سیای لشکرها باشیم؟ گفت اصلاً، و افزود که فون اشترنبرگ در انتخاب چهره های سیاهی لشکر خیلی سخت گیر است. فکر کردم چه آدم بی ملاحظه است که به من اینطوری جواب می دهد. ولی متوجه شدم چه خیالی کرده، چون که لباس هایم دیگر از ریخت افتاده بود. پرسیدم فیلمی که تهیه می کنید فیلم لباس نیست؟ همانطور که داشت می رفت جواب داد ما تمام سیاهی لشکرها را از مؤسسه سانترال می گیریم. مقصد مشخصی نداشتم. در رولز رویس هم لم داده بودم و خودم را در معرض تحسین مردمی گذاشته بودم که با اشاره بزرگترین کارگردان جهان را نشان هم می دادند. و در همین هنگام شنیدم که گلوریا صدایم کرد. می بینید که حوادث چگونه اتفاق می افتد؟ خیابان ملروز را با هم تا استودیوی وسترن گس کردیم و در تمام طول راه از خودمان حرف زدیم تا به استودیو رسیدیم. دانستم که اسمش گلوریا بیتی است. سیاهی لشکری است که هیچ وقت به جایی نرسیده. او هم به نوبه خود چیزهایی درباره من دستگیرش شد. ازش خیلی خوشم آمد. در خانه ای نزدیک بیورلی هیل اتاق کوچکی داشت و چون جای من هم خیلی از او دور نبود همان شب دوباره دیدمش. این اولین شب در واقع سرآغاز اتفاقهای بعدی شد. با این همه حتی حالا هم نمیتوانم رو راست بگویم از این که رفتم و او را دیدم پشیمانم. تقریباً 7 دلاری داشتم که بابت بستنی و سودا پشت بساط یک دراگستور آن را از دست دادم. در عوض دوستی پیدا کردم. ازش پرسیدم دوست دارد به سینما برویم یا در پارک بنشینیم. گفت کدام پارک؟ گفتم آنجا کمی دورتر. گفت خوبه. به هر حال دیگه حوصله‌ام از سینما سر رفته. اگر میان این خانم‌های محترم بهترین هنرپیشه نباشم، بهترین قرازه‌ها که هستم. برویم پارک بنشینیم و پشت سر ملت لیچار ببافیم. خوشحال شدم که رضایت داد به پارک بیاید. آدم در پارک سر حال است. جایی که نشستیم دلپذیر و کوچک بود. تقریباً 100 متر در 100 متر. خیلی تاریک و راحت و پر از باغچه‌های انبوه بود. در اطرافمان نخل‌های بلند پایه و پراکنده 20-25 متر قد کشیده بود. در این پارک آدم حس می‌کرد در جای امن نیست. نخل‌ها را نگهبان‌های شخصی‌ام تصور می‌کردم که جلوی جزیره کوچک خصوصی‌ام پاس می‌دادند. این پارک جای دلپذیری بود. از میان نخل‌ها فوجی از آسمان خراش‌ها به چشم می‌خورد. هیولایی چارگوش و توپر، بناهایی با آپارتمان‌های مبله و اعلان‌های سرخ رنگ که آسمان بالای بام‌ها و انسان‌های آن را به رنگ بنفش درآورده بودند. وقتی می‌خواستم از دستشان خلاص شوم، کاری نداشتم جز این که بنشینم و بی حرکت به نقطه خیره شوم. آسمان خراش‌ها به آرامی دور می‌شدند. به این شیوه می‌توانستی تا جایی که دلت بخواهد آنها را دورتر برانی. گلوریا گفت: تا حالا چشمم به اینجا نخورده بود. کتم را درآوردم و روی علف‌ها پهن کردم تا بتواند بنشیند و گفتم: من اینجا رو خیلی دوست دارم. هفته 3-4 مرتبه به اینجا میام. گلوریا که می نشست گفت خب بله. ازش پرسیدم خیلی وقت است که در هالیوود هستید؟ تقریبا یه سالی میشه. تا حالا توی 4 تا فیلم شرکت کردم. میشد توی فیلم‌های بیشتری شرکت کنم ولی هیچ وقت نتونستم در مؤسسه سانترال اسم بنویسم. من هم همینطور. دست کم نام نویسی در مؤسسه سانترال توزیع هنرپیشه به آدم شانس می دهد. استودیوهای بزرگ سانترال را صدا می زنند و می گویند که 4 سوئدی، 6 یونانی و یا 100 نفر دهاتی مجار یا 6 گرند دوشس احتیاج دارند و مؤسسه فوری آنها را تأمین می کند. می فهمیدم که چرا گلوریا نتوانسته در مؤسسه سانترال اسم بنویسد. خیلی بلوند بود و خیلی ریزه. حالت آدم‌های مسن را داشت. اگر خوب لباس می‌پوشید ممکن بود جذاب به نظر بیاید، ولی حتی الان هم حاضر نیستم بگویم که خوشگل بود. پرسیدم: کسی را نمی‌شناسید که بتواند کمکتان کند؟ تو این حرفه نمیشه فهمید که آدم باید به کی رو بیاره. یارو امروز برق‌کاره، فرداش تهیه کننده. گمونم تنها راهی که برای نزدیک شدن به این کله گنده ها دارم اینه که وقتی یکیشون از جلوم رد میشه بپرم روی رکاب ماشینش. وانگهی اگه اطلاعاتی که از زمان اومدنم به اینجا تا حالا درباره اونا به دست آوردم درست باشه، گمونم بهتره که به هنرپیشه های زن رجوع کنم تا به هنرپیشه های مرد. چی شد که تصمیم گرفتید وارد هالیوود بشید؟ لحظه ای مکس کرد و گفت: راستش درست نمیدونم. به هر حال هر چی باشه اینجا از زندگی در شهر خودمون بهتره. پرسیدم: کجایی است؟ گفت: تگزاسی، غرب تگزاس. هیچ اونجا رفتی؟ نه، من اهل آرکانزاسم. باشه. در شرق تگزاس یه ولایت نکبتی هست. اونجا با شوهرمم و عمم زندگی میکردم. شوهرمم سوزنبان راه آهن بود. هفته یکی دو بار بیشتر نمیدیدمش، خدا رو شکر. حرفش را برید و یکدم با حالتی خوابناک تشعشع روشنایی بخارآلود و ارغوانی را بر فراز ساختمان ها سیر کرد. گفتم: دست کم اونجا یه پناهگاه داشتید. شما اسمشو پناهگاه میذارید، من اسم دیگه ای بهش میدم. هر وقت شوهرم من تو خونه بود دائم عقب سرم میدوید. وقتی هم که میرفت من و عمم مرتب با هم دعوا داشتیم. عمم میترسید که من براش بزنم و زیر پاش خالی کنم. در دل گفتم: چه خانواده اعلایی. بالاخره از اونجا به دالاس فرار کردم. میدونید کجاست؟ من هرگز قدم به تگزاس نگذاشتم. چیز مهمی رو از دست ندادید. خلاصه اونجا کار پیدا نکردم. تصمیم گرفتم از یه مغازه چیزی بدزدم تا خرجم و آجانا بدن. فکر عالی بود. فکر نوظهوری بود. فقط اجراش مشکل بود. خودم رو به توقیف دادم. اما بازپرسا دلشون به رحم اومد و ولم کردن. آخر کار برای اینکه از گرسنگی نمیرم با یه تاجر اهل سوریه که سوسیس میفروخت رو هم ریختم. جاش تو میدون شهرداری بود. دائم توتون میجوید. یه بند. تا حالا با مردی که توتون میجوه خوابیدید؟ راستش نمیتوانم بگویم. مطلب همینه. منم داشتم یه جوری سر میکردم. پشت سرش 48 ساعت مصدوم شدم. من به نوبه خودم گفتم: وای خدا. خیلی نخورده بودم، فقط مریضم کرد. هنوز مزهش تو دهنمه. یه هفته بیمارستان بودم. اونجا این فکر به کلم زد که برم هالیوود. گفتم که اینطور خب بعدش. اونجا مجله‌های سینمایی رو میخوندم. وقتی اجازه مرخصی رو به دستم دادن شروع کردم به پرسجو کردن. به نظرت جالب نمیاد؟ در حالی که میکوشیدم خودم را علاقه‌مند نشان بدهم پاسخ دادم: آره خیلی جالبه. پس شما پدر مادر ندارید؟ دیگه ندارم. بابا پیری موقع جنگ تو فرانسه کشته شد. دلم میخواد منم توی جنگ کشته بشم. چرا فکر سینما رو ول نمی کنید؟ آخه به چه دلیل؟ ممکنه خیلی راحت من فردا هنرپیشه معروفی بشم. نگاه کنید، هیپورن، مارگارت سولیوان یا جوزفین هاچینسون، مگه چی هستن؟ ولی دلم میخواد به شما بگم که اگه یک کمی عقل داشتم چه میکردم؟ از پنجره میپریدم پایین یا خودم رو جلوی تراموا پرت میکردم یا اینکه گفتم میدونم چرا خودم رو به جای شما میذارم. چیز عجیب برای من اینه که مردم این همه توجه به زندگی دارن ولی اصلا توجهی به مرگ ندارن. ممکنه شما به من بگید که چرا بسیاری از دانشمندان کله دار این همه جون میکنن تا زندگی رو طولانی تر کنن به جای اون که وسایل مناسبی برای تموم کردنش درست کنن؟ مسلماً تو این دنیا یه مشت آدم مثل من هستن که میل مردن دارن اما شهامتشون ندارن. خوب میفهمم که چه میخواید بگید. خیلی خوب حرفتونو میفهمم. چند لحظه خاموش ماندیم. یکی از دوستانم به من پیشنهاد کرده که در مسابقه ماراتون رقص که در کنار دریا برگزار میشه شرکت کنم. غذا و جای خواب مجانیه و اگه آدم برنده بشه $1,000 هم جایزه میدن. موضوع غذای مجانی خیلی عالیه. نکته اصلی این نیست. یه بار تهیه کننده و کارگردان همیشه تو ماراتون رقص پلاسن. یعنی همیشه امکانش هست که شما رو بپسندن و نقشی توی فیلم به شما بدن. خب نظرتون چیه؟
من نمیتونم خوب برقصم.
لازم نکرده، فقط کافیه که مرتب خودتون رو تکون بدید. سری تکان دادم و گفتم گمونم باید سخت‌تر از اون باشه که من میتونم. من خیلی بد میرقصم. تازگیام از شر یه زکام ناجور خلاص شدم. بنیم اونقدر ضعیف شده بود که گاهی مجبور میشدم 4 دست و پا را برم. کاری از من میخوان که در قدرت من نیست.
این قضیه مال کیه؟ چه تاریخی؟
هفته پیش.
خب حالا که خوب شدید؟
فکر نمی کنم. نبایست زیاد فعالیت کنم. اگه یه دفعه دیگه ناخوش بشم دخلم اومده.
گفت من مواظبتون هستم.
شاید یه هفته دیگه بتونم.
یه هفته خیلی دیره. شما همین الان به اندازه کافی قوه و بنیه دارید.
به موجب تصمیم دادگاه. این داستان ادامه دارد.